بله، خبرهای مربوط به بازار بورس این روزها خیلی خیلی داغه و آقای تعلیمی کارشناس اقتصادی برنامه ما با خبرها و اطلاعاتی که در این مورد میارن و تقدیم شما میکنن این بازار رو داغتر کردن. قراره که آقای یاسر فلاح مدیر عامل محترم اطلاع رسانی و خدمات بورس در این مورد توضیحاتی بدن. آقای تعلیمی گفتگو میکنن با ایشون. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فلاح.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم
جناب فلاح. منم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، طاعتتون قبول. سلامت بشین آقای فلاح. من اولین سوالو از همین موضوع بورس شروع بکنم خدمت شما. خیلی تماس میگیرن، البته همیشه دیدم شما اعلام میکنین که هیچ کسی به صورت هیجانی وارد بورس نشه، نه خرید بکنه نه فروش انجام بده، و حتی میخوان وارد بازار سرمایه بشن حتما مشورت بکنن، از کارگزاری استعلام بگیرن و حالا مواردی که شما گفتین. اما خب میبینیم به محضی که یه مقدار ارزش سهام کاهش پیدا میکنه، مردم هجوم میارن برای فروش، دوباره وقتی افزایش پیدا میکنه میان برای خرید. توصیتون چیه الان به مردم که من بعد سوالا رو بعدش خدمتتون عرض کنم؟
خواهش میکنم آقای تعلیمی. ببینید، بازار سرمایه واقعا یه جایی هستش که مبتنی بر علوم مالی هست و بله. علم در واقع در اون نقش آفرینی میکنه. این ما در بازار سرمایه سهامداری یا الزاماً این که ما بیاییم در یک شرکتی سهامداری بکنیم، این خلق ثروت نمیکنه. این دانش سهامداران و دانش مردم هست که میتونه برای اونها خلق ثروت بکنه و در بازار سرمایه برای اونها بازدهی به همراه بیاره. بنابراین توصیه همیشگی ما به مردم و همه شنوندگان این هستش که برای ورود به بازار سرمایه حتما آموزش ببینن. اولین چیز این هستش که آموزش ببینن، راه و روش درست سرمایه گذاری رو یاد بگیرند و در بازار سرمایه اگر خواستن ورود بکنند از روش‌های غیر مستقیم مثل صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده بکنند.
بله.
یا انواع اوراقی که الان در بازار وجود داره مثل اوراق خزانه اسلامی، اوراق سلف استاندارد، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، از اینها استفاده بکنند. و اگر هم آموزش دیدند، تحلیل یاد گرفتند، هم تحلیل بنیادی یاد گرفتند هم تحلیل تکنیکی یاد گرفتند، میتونن بیان در بازار مستقیما خرید و فروش سهام بکنن. اما علم این قضیه بسیار مهم هست که در بازار سرمایه ما در کنار بازدهی که داریم ریسک هم داریم. یعنی همه باید با این دو مفهوم آشنا باشن. به هر حال
همیشه سود نیست، فقط
سود کنیم ممکنه در برهه ضرر کنیم. این به اصطلاح هر دو روی سکه رو سرمایه گذاران باید ببینن. بنابراین ما از همین بخش من نتیجه میگیرم که همه سرمایه گذاران عزیز و مردم برای ورود به بازار سرمایه سرمایه زندگی خودشون رو به اصطلاح به حراج نگذارن، خونه و ماشین نفروشن.
اتفاقا من میخواستم همین نکته رو بگم الان آقای فلاح. من خیلی از دوستان سراغ دارم، بعضا رفتن خودروی زیر پاشون هم فروختن به این امید که بیام تو بازار سرمایه گذاری کنم و سود خوبی ببرن. توصیت مشخصا به این افراد چیه جناب آقای فلاح؟
ببینید، من که درس مالی خوندم چنین ریسکی نمی کنم، اصولا چنین ریسکی در وجود خودم نمی بینم، چه برسه به کسی که درس مالی هم نخونده باشه و حتی آموزش هم ندیده باشه در مورد بورس. توصیه اکید میکنم به مردم که حتما با پول پسنداز، پول پسندازی که نیازی بهش ندارن، یعنی در فرایندهای زندگی اونها پول مؤثری نیست، گذاشتن توی بانک یه جایی یه پولی گذاشتن کنار، با اون پول وارد بورس بشن. افرادی که دانش ندارن، آموزش ندیدن، اینها اگر یه وقتی خدای نکرده سرمایه زندگیشون رو بیارن ممکنه دچار صدمات روحی بشن، یعنی لطمه روحی بهشون وارد بشه. اما کسی که ریسک پذیره، یعنی میگه که آقا اشکالی نداره، من اصلا اومدم اینجا یاد بگیرم، ریسک میخوام بکنم، خب دیگه
صلاحش هم میپردازه. بله
دیگه، اون به عهده خودشه هر جوری که صلاح میدونه.
چرا با آقای فلاح صحبت از ریسک کردید؟ خیلی از پیامک‌ها که همین الان دوستان ما که صدای شما رو شنیدن مطرح کردن، پیامک دادن، افرادی هستن که سهامشون که آزاد میشه میخوان این سهام رو وارد بازار بورس بکنن و خب وارد نیست سهام عدالت. بله عذرخواهی میکنم، اینقدر دو مطلب به هم نزدیکه جوری هم به هر در هم تنیده شده و گره خورده. اینا به هر حال میخوان مطمئن شن که آیا بازار مطمئنی هست. شما اشاره کردید که ریسک پذیریش خیلی بالاست، ولی بیشتر این افراد هستن که میخوان بیان سرمایه‌شون به این طرف سوق بدن. بله بفرمایید.
ببینید، ببینید بازار سرمایه، من که میگم ریسکش بالاست، بازدهیش هم بالاست، رابطه ریسک و بازده رابطه مستقیمه. وقتی شما ریسک، وقتی شما ریسکتون رو میبرید بالا به این امید هست که بازدهی بالاتری کسب بکنید. خب حالا اینجا میاد بحث این به وجود میاد که آموزش باید، فرق باید یاد بگیره، یعنی اصول سرمایه گذاری در بورس رو باید یاد بگیره.
بله.
حالا میریم سراغ سهام عدالت. سهام عدالت که به هر حال 14 سال پیش در اختیار مردم قرار گرفته، مشتمل بر سهام 49 شرکته که از این 49 شرکت 36 شرکت در بورس هستند، 13 شرکتش غیر بورسی هستند، یعنی توی بورس نیستند. حالا من میخوام یه توصیه بکنم، کسانی که میخواهند سهامداری بکنند، یعنی میخوان این سهام رو نگه داشته باشند، که من توصیه میکنم این افراد نگه دارن سهام عدالت رو، چون سهام عدالت سهام شرکت های ارزنده،
یعنی نفروشن.
نفروشن، بله، این خیلی کالای خوبیه، خیلی جنس خوبیه، چرا ما باید جنس خوبی رو که بهمون دادن بفروشیم؟ نگهش باید داشته باشیم. یعنی به اصطلاح منطق حکم میکنه که این سهام شرکت های به این خوبی که توی سبد سهام عدالت وجود داره، اینها رو ما نگهداری بکنیم، نگهداری کنیم، سود سالانش رو بگیریم. توصیه میشه مردم این رو به عنوان یک دارایی نگهداری بکنن، سودش رو سالانه استفاده بکنن. حالا اگر یه وقتی تو یک بزنگاهی نیاز بهش داشتن، خب میفروشنش، وقتی نیاز به وجود اومد میفروشن، ولی وقتی نیاز وجود نداره، به نظرم این سهام ارزنده یه، مردم نگهداری بکنن.
حالا چطور وارد بورس بشن؟ ببخشید چون یکی از دوستان سوال کرده، اسخای میکنه.
بله، اگر میخوان نگهداری بکنن، پیشنهاد ما این هستش که روش مستقیم رو انتخاب بکنن و سهام خودشون رو نگه دارن. اما اگر میخوان بفروشن، روش غیر مستقیم، یعنی دیگه نیازی نیست به اون سامانه سهام عدالت مراجعه بکنن، اونجا دیگه روش غیر مستقیم میشه خود به خود و فرد سهامداره شرکت های سرمایه گذاری استانی میشه. این شرکت های سرمایه گذاری استانی وارد بورس میشن، فرد سهام خودش رو میفروشه.
شاید به خاطر کساد شدن این مقدار اوضاع اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و کمکاری بعضی از افرادی که الان فکر فروش هستن، آقای کریمی همینطور شاید؟
احتمالاً. آقای فلاح، من خدمتتون عرض کنم که تو این روزا که مقدار حضور مردم تو بورس پر رنگ شده، خب من بعضن تو صفحه نونوایی هم اینا همه راجع به بورس صحبت میکنن، حتی تو سوپرمارکت هم این بحث بورس. یه سوال مشخص هم مردم دارن، خیلی اطلاع ندارن، که میگن خب من یه مقدار پول دارم، نمیدونم که چقدر نیاز هست که بتونم وارد بورس بشم، حداقل مبلغی که یه شخص میتونه بیاد بعد تو بورس سرمایه گذاری کنه چقدر؟ جناب فلاح،
ببینید، برای ورود به بورس و اینکه ما بخوایم در بورس معامله انجام بدیم، هیچ حداقلی وجود نداره. یعنی شما اگر به سیستم سفارش گذاری در خود کارگذاری مراجعه کنید، با 1000 تومان، 2000 تومان، 10000 تومان میتونید سهامدار بشید. اما برای اینکه معاملات آنلاین انجام بدید، یعنی خودتون سامانه معاملات آنلاین داشته باشید، از کامپیوتر شخصی خودتون یا از تبلت خودتون استفاده بکنید،
بله،
و سفارش گذاری بکنید، حداقلش 500000 تومان هست. یعنی افرادی که میخوان وارد بشن و خودشون به اصطلاح خرید و فروش انجام بدن به صورت آنلاین، 500000 تومان.
پس حداقل با 500000 تومان میتونه شخص بیاد کد بورسی دریافت کنه و خودش شخصا بیاد وارد معاملات بازار بورس بشه.
دقیقاً. ببینید، این اصلا بستگی به شرایط سرمایه گذاری خود فرد داره. الان مثلا شما همون نونوایی که شما مثال زدین،
بله،
شما مثلا میرید نونوایی، خب نونوایی هر چند تا بخواید به شما نون میده دیگه، درسته؟
دقیقاً.
ولی شما به میزان نیازتون نون میخرید، شما دو تا نون میخرید، خب
بله،
یه دونه نون می‌خرید، ولی وقتی شما اگه برید مثلا بگید آقا 50 تا نون بده، خب نونوایی به شما 50 تا نون میده. اینجا هم همینه، اینجا هم شما میتونید با اون حداقلش وارد شید، میتونید به اصطلاح خیلی کسانی که پول زیادی دارن، ان شاء الله همه ثروتمند،
بله،
باشن، پول زیادی رو میتونن وارد بکنن.
خب فعلا اگر کسی از همین الان که ساعت 10:46 است بخواد شروع کنه، این آنلاینی که بهش اشاره کردید باز نیاز به مراجعه حضوری داره یا خیر؟
بله، باید به سامانه sejam.ir باید مراجعه بکنه، سامانه سجام رو پر بکنه، یه کد رهگیری هست، اون کد رهگیری
حضوری؟
رو
منظورتون حضوریه؟
نه، به یکی از دفاتر پیشخوان دولت.
پس حضوریه، نیاز حضوری داره. بله،
یکی از دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت به اصطلاح حضوری باید بره. البته فرایندهایی رو ما داریم تدارک می‌بینیم که انشالله به زودی این بحث احراز هویت رو هم به صورت
آنلاین بشه
و غیر حضوری انجام بدیم.
بله آقای فلاح، من به عنوان آخرین سوال، چون زمانم کوتاه است، خواهش می‌کنم شما خودتون مدیریت بفرمایید. این که ببینیم، ما تشویق کردیم مردم بیان به سمت خرید و بازار سرمایه، متاسفانه از اونور زیرساخت‌های بورس فراهم نیست. خودتون میدونین به اون نرم افزاری که خریداری شده برای بورس سال 85 خریداری شده، شاید ظرفیت هایی که الان قراره که مردم وارد بشن و سهام خریداری کنن و هنوز نداره و آپدیت نشده این موضوع. یه مقدار مردم دغدغه دارن، راهکاری برای این اندیشیده شده که مردم کمتر پشت سامانه بمونن، معطل بشن یا خیر؟
ببینید، این دغدغه ای که شما گفتید دغدغه درستیه و همه دستاندرکاران در سازمان بورس و همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال حل این قضیه هستند. به هر حال به قول شما، سامانه معاملات بورس شاید یک دوره‌ای خریداری شد که حجم معاملات در بورس آنچنان بالا نبود.
بله.
البته این رو هم بپذیریم به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی، به هر حال از بروز آوری و فروش سامانه‌های جدید هم به کشور ما خب خودداری شد و این اتفاق نیفتاد. و نکته دیگر هم این که این تکنولوژی، یعنی سامانه‌های معاملاتی، تو علوم رایانه بسیار هایتک هست و کلن 6 کشور در دنیا هستند که سامانه‌های معاملاتی بورس رو می‌نویسند و اجرا می‌کنند، یعنی اونها رو به وجود میارن. و در کشور ما این اتفاق به امید خدا انشاءالله در حال رخداد هست. اتفاق بزرگیه. دانشمندانی در دانشگاه تهران مشغول فعالیت هستند بر روی سامانه ملی معاملات بورس، در حال کار هستند. امیدواریم در همین امسال انشاءالله این به نتیجه برسه و ما صاحب یک سامانه ملی معاملات بشیم که اتفاق بسیار بزرگی هست.
انشاءالله که دیگه وابستگی اون از شرکت فرانسوی هم خارج بشه.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای یاسر فلاح، مدیر عامل اطلاع رسانی و خدمات بورس. با شما خدافظی میکنم.